بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و عرض الصلح التي بأيدي اهل الذمه، بحث اراضی بحث مفصلیه. اقسام ما زمین داریم که بعضیاشو خونده ایم. یک بود زمین شخصی، ملک شخصی یه مسلمان، یکی بود ملک شخصی کافری که مسلمان شده. این دوتا رو خوندیم. اراضی مفتوح عن وطن، اینم خوندیم که اراضی که فتح شده با غلبه. این اراضی مفتوح عن وطن دو بخش بود، آمرها غامرها. آمر یعنی آباد، غامر یعنی غیر آباد. گفتیم آبادش برای مسلمینه، غامرش مواتش حال الفتح برای امامه. اینا رو خوندیم. الان اون زمینی رو که میخونیم که بهش میگن عرض صلح، مصالحه شده، اصلا فتحی نشده، با صلح این زمین‌های صلحی. خب ببینید زمین‌های صلحی طبق مواد صلح، قرارداد صلحی که نوشته شده اجرا میشه. دو جور ممکنه باشه. یه وقت زمین مصالحه میکنن با اون مثلا اهل چتا، میگن اونا میگن ما قتال نکنید، ما ذمه حکومت اسلامی رو قبول داریم، با ولاچه مصالحه کنیم. مواد مصالحه هم اینطوری می نویسن، زمین ها در اختیار ما، ما هر سال یه جزیه می دیم، هر سال یه جزیه از این زمین. جزیه هم ممکنه پول باشه، مثل خراج و مقاسم است، ممکنه جزیه پول نباشه، مالیات همین محصول این مثلا باغ باشه. در هر حال ما یه چیزی به عنوان مالیات میدیم، زمین مال ما. این گونه صلح کنیم. یه وقت صلح اینطوریه، یه وقت صلح نه، این است آقا زمین ما در اختیار شما، نه مال شما. زمین در اختیار شما ولی للمسلمینه، شما بمونید، عیبی نداره، هر سال هم این مقدار باید پول بدید، مالیات بدید، اما زمین مال شما نیست دیگه، للمسلمینه. این عرض صلح به این دومی، به این نحو دومی، حکمش مثل اراضی مفتوح عن وطنه. اراضی مفتوح عن وطن چی میشه؟ به دیگران داده میشه، خراج و مقاسمه میگرفته میشه. اینجا هم به همون اهل کتاب داده ایم، انگار به اون فردی که صلح کرده گفتیم بشین اونجا، ولی این زمین دیگه مال تو نیست، زمین مال مسلمینه، تو فقط میشینی سکونت میکنی، هر سال این مقدار پول میدی. پس زمین های صلحی یه قاعده ای نیست، وابسته است به اون قرارداد صلحی که با اونها میبندی. این قسمت رو بخونیم. و عرض الصلح التي بأيدي اهل الذمه، زمین صلحی که اون زمین در دست اهل ذمه است، و قد صالحه النبي او الامامه، و هم به تحقیق با امام و نبی صلح کردن، به چه نحو؟ الا ان الارض لهم، مواد صلحیشون این است زمین برای اونها بمونه، ملک اونها باشه زمین. خب ما طبق صلح باید عمل کنیم. فهیه لهم، یعنی اینطور نیست زمین در صلح نمیشه زمین رو به اونها داد، نه، اگر صلحمون به این نحو باشه فهیه لهم، این زمین مال اونهاست عملا به مقتضی شرط. اما اونا بر عهده‌شون است و علیهم الجزیه، مادام و اهل ذمته، مادامی که اهل ذمه من باید جزیه بدم. در زنج این زمان خلفا که به ایران وارد شدن، نوعا اینطوری بوده، قرارداد می‌بستن، اینا جزیه می‌دادن و زمین ملک خودشون، این به این نحو بود. ولو اسلمو، اگر صلح به این نحو باشه، خب میشه ملک شخصیشون زمین، فقط سالانه جزیه میدن. اما اگر این اهل کتاب بیاد در وسط مسلمان بشه دیگه جزیه هم لازم نیست، مثل اون قبلی اون کافری که به توش به اختیار به رضایت مسلمان شده دیگه زمین شخصی ملک اوست، اینم به شرح زن. ولو اسلمو، اگر این اهل کتاب مسلمان بشن، سارت کل ارض التی اسلم اهلها علیها طوعا، میشه مثل اون زمینی که اهل اون زمین بر وقتی که بر روی اون زمین بودن ملکشون بوده مسلمان شدن، اونم به شکل تو. تو یعنی به اختیار و رضایت. میشه سارت ملک اللهم به غیر عوضه، اینجا تزی هم نمیخواد، ملک اون هاست. این آقایون تمام. این یه نوع صلح. الان صلح دوم، یعنی این وابسته است به مصلحت که امام در تشخیص میده چه چجور صلح کنیم. یه نحو صلح اینه، اما یه نحو صلح دیگر. ولو وقع از صلح ابتداعا الا ان الارض للمسلمین، اگر ابتداعا صلح به این نحو واقع بشود که این زمین مال اونها نیست، مال مسلمینه، اونا بشینن اما مال مسلمینه، مثلا که ارض خیبر، زمین های خیبر این گونه بود، یهودیان خیبری که نرفتن، بعضشون رفتن، اونایی که نرفتن به این نحو با اونها قرارداد بسته شد که این زمین ها مال مسلمان هاست، ولی شما میتونید در خونه ای که قبلا مال خودت بود بشین. فهیه چل مفتوحت و انوطن، این میشه مثل مفتوح انوه، یعنی انگار فتح شده با غلبه. پس ببینید از اینجا یه نکته بین پرانتز بگم، اراضی خراجی دو تا مستاق داره، اراضی مفتوحن وطن، یکی هم اراضی صلحن، اما قرارداد صلحش مثل مفتوحن وطن باشه، یعنی ممکنه مصالحه کنن با کفار اهل کتاب اما قرارداد صلحش به این نحو باشه که زمین مال مسلمان هاست. این تمام. خب اراضی مفتوحون ان وطن رو چجور اداره میکنن، مدیریتش چجوریه؟ اینو قبلا من در دو جلسه بین مطالب توضیح دادم که این اراضی مفتوحون ان وطن درسته للمسلمینه، اما تقسیم نمیکنن برای مسلمان ها، بیاید مثلا یک مترش مال شما، دو مترش مال شما، اینطوری نه، چون برای مسلمین است تا قیامت، نه برای زنده هاست، برای متولد نشده ها هم هست، پس قابل تقسیم نیست به این معنا. پس چیکار میکنن؟ میگه امام المسلمین این اراضی رو در اختیار افراد قرار میده، تقبیل میکنه، از درآمد اینها میاد چیکار میکنه؟ در مصالح مسلمین مصرف میکنه، درآمد اینها رو در مصالح مسلمین، مثلا پل سازی میکنه، راه سازی میکنه، مثلا بودجه خلفا اکثرا از این تامین میشد، اون موقع نفت و معادن و توریست و اینها نبود، چه این زمینهایی که فتح شده بود در دوران خلفا این آبادشون میشد، اراضی خراجیه به افراد میدادن، اون افرادم سالانه خراج میدادن، مقاسمه میدادن و اینها دولت رو اداره میکردن. میفرماید و یصرف الامامو، امام مصرف میکنه، حاصل الارض المفتوحن وطن، محصول درآمد، حاصل یعنی درآمد، درآمد زمین های مفتوحن وطن رو، البته اون زمین هایی که المحیات حال الفت، اون مفتوحن وطن دو نوع بود، آخه اونی که حال الفت چی بود؟ آباد بود، و الا زمین هایی که مفتوحن وطن حال الفت آباد نبود، برای امام بود، برای مسلمین نبود، اون زمین هایی که حال الفت چی بوده؟ آباد بوده، امام اونا رو مصرف میکنه در کجا؟ فی مصالح المسلمین. این مصالح المسلمین یعنی چه؟ میگه فرق نمی کنه مجاهد و غیر مجاهد، در این زمین ها فرقی نمی کنه، اونی که مجاهد و غیر مجاهد فرق میکنه در غنائمه، چه غنیمت ها رو بین المجاهدین تقسیم میکنن، دیگه به افراد نمیدن. این فرق نمیکنه. الغانمین و غیره، غنیمت کننده ها، اینجا غانمین یعنی اونایی که این غنیمت ها رو ضبط کردن، مجاهدین و غیره، فرق نمیکنه. خب این مصالح المسلمین رو مثال بزن. چسد صغور، مثلا محکم سازی مرزها، صغور جمع صغره یعنی مرز، مرز مسلمین رو محکم سازی بکنه. مثلا دشمنان از بعضی مرزها چه افراد کمه، نجهبان کمه، یا دیوار کشیده نشده، سیمخاردار کشیده نشده، نفوذ میکنند و غارت میکنند، اونا رو محکم کنه. سد صغور و معونت القضات، قاضی یعنی زن چیز سرباز و ارتش، کمک کردن به تقویت ارتش. غزوه کننده یعنی زنج کننده، قتال کننده. و ارزاق الولاد، رزق والیان. میدونی چه؟ بعضی انسان ها از بیت المال باید ارتزاق کنن، از جمله والی هاست. خب این والی ها چه شهرها رو اداره میکنن، از کجا باید تامین بشن؟ الان خب همشون استخدامند و از اون استخدام تامین میشن، اون موقع از همینجا مصرف میشه. ارزاق الولاد هازا مع حضور الامام. خب امام حاضر بود این کارو میکرد. البته یا امام حاضر بود یا بستیت داشت. دقت کنید در دوران خلفا، خلفا اینا رو کسب کرده بودن، فقط ولایت رو کسب نکرده بودن، چه اون پشتیبانی ولایت رو هم کسب کرده بودن. فدک یکی از اون کوچکترهاست. خود این اراضی خراجیه خودش چیه؟ یک دنیا بود، چه بود؟ اینا رو خلفا کسب کرده بودن. خب اینجا چیکار کنیم؟ یه بحثی هست، دقت کنید این بحثا بین پارانتز گفته بشه. این خلفا چه گسب کرده بودن اراضی خراجیه رو، خودشون میدادن، اجاره میدادن، تقبیل میکردن، به کسی مقاطعه میکردن. مقاطعه هم بود بعضی وقتا، بعضی وقتا مثلا نصف آفریقا رو به مروان مقاطعه شد در دوران خلفا. شما الغدیر علامه امینی رو در این قسمت جلد دوم ظاهرنش باید اشتباه نکنم بخونید، این چجور این دست و دلبازی می شد نسبت به این اراضی خراجیه. مالیات فلان کشورها رو شما بگیر برو خرج کن، عوض اینکه بیاد در مصالح المسلمین مصرف بشه، به مصارف اقربای خودشون مصرف می شدن. مخصوصا در خلافت بنی امیه این اراضی خراجیه به مصرف شخصی افراد والی های بنی امیه استفاده می شد. خب اینجا بعضی وقتا هم به خاطر اینکه توضیح پیدا کنن بین مردم، به اصطلاح امروزی پولشویی می کردن. پولشویی چجوریه؟ من یه قسمت هاشو میدادم به مردم که ما ببینید اراضی خراجیه رو اینطور به مردم توضیح میدیم. 10% این کارو میکردن، 90% هم کار خودشون رو میکردن. پولشویی اینه دیگه، یه بودجه ای رو جذب میکنن در یه جایی، مثلا یک دهم بودجه رو اونجا مصرف میکنن، کل بودجه رو جذب میکنن. خب اینجا در اون 1%، 10% هرچی، بعضی وقتا خب افراد می اومدن از این اراضی خراجیه برای خودشون کسب و کار درست می کردن. مثلا 1 هکتار باغ رو می دادن به این شخص، اینم استفاده می کرد، مالیاتشو می داد، یعنی اون خراجشو می داد. اینجا ائمه به خاطر اینکه شیعیان در انزوا نمانند، ائمه اجازه داده بودند با حاکم ظالم هم در این قرارداد اراضی خراجیه قرارداد ببندند، با اینکه او حق قرارداد نداشت. این متولی این اراضی خراجیه در حقیقت باید چه کسی باشه؟ امام معصوم باشه. اما چون نمیشد امام به خاطر اینکه به شیعیان ضربه وارد نشه، شیعیان در فعالیت‌های اقتصادی در انزوا قرار نگیرن، از این امتیازاتی که خلفا ولو به خاطر پولشویی میدادن محروم نمانن، میگفتن ما اذن دادیم، ما مباح کردیم بر شما، با این حاکم جائر هم چیکار کن؟ قرارداد ببند. حتی ارز خراجیه رو به شما هدیه داد یا محصول ارز خراجیه رو به شما هدیه داد، عیب داره. انگار خلیفه بر حق داده، ما اذن دادیم. این یک سیاستی بود به خاطر به انزوا نکشاندن و به فقر و فلاکت نکشاندن شیعیان. روشنه؟ خب الان اینا رو بخونیم. اما مع غیبتهی، اما اگر امام غایب باشه، اینجا شما یه حاشیه بزنید. فقط بحث غیبت نیست، بحث غیر مبسوط الید بودن امام معصوم هم است. بعضی وقتا امام معصوم غایب نیست، اما این کارها دست چه کسیه؟ این کارها دست خلیفه ظالمه. امام معصوم هم هست، امام جعفر صادق هم هست، اما هارون رشید یا اون یکی میاد این کارها رو میکنه. اینجا وقتی امام غایبه یا کل غایبه، کل غایب رو توضیح دادم ها، یعنی چه؟ یعنی در دستش نیست. فما کانم اینها به ید الجائر، اونی که از این اراضی در ید جائره، یعنی سلطان جائره، یجوز المضی معه، جایز امضا کردن با اونها، مضی یعنی قرارداد بستن با اونها، فی حکمهی، در حکم جائر، یعنی در حکم جائر میتونیم با اونها قرار امضا کنیم. مزیمه اینجا به معنای همراهی کردن در حکم جائر، عیب نداره. در این گونه جاها همراهی کردن در حکم جائر جایزه، به خاطر اینکه عرض کردم ائمه نمیخوان شیعیان در انزوا بمانند. فیصح تناول الخراج، ببینید این همراهی با او چی میشه؟ صحیح از او خراج رو بگیریم. تناول الخراج یعنی چه؟ ایشون دقت کنید، اومده از من وسائل خریده، سلطان جائر پول های خراج رو به من میده، اون خراج چه گرفته از اون پول خراج به من میده، وسایل میخره، من اون پول خراج رو میتونم بگیرم؟ میگه بله. یصح تناول الخراج. و همچنین مقاسمه. خراج و مقاسمه فرقش چی بود؟ خراج پوله، مقاسمه محصول اون زمینه. مثلا یه باقی رو به شخصی داده حاکم جائر، گفته سلس میوه ها رو باید به من بدی. خب این سلس میوه ها رو میگیره، الان من میتونم برم بخرم از اون حاکم جائر مقاسمه رو؟ میگه آره برو بخر، شما هم کسب کار تو نباید ببندی. اون وقت همه غیر شیعه میان میوه های اونا رو میگه، بازار میوه فروشی میشه غیر شیعه. روشنه؟ پس صحیح هست خراج رو گرفتن، اگر یه چیزی بفروشیم پول خراج میده، یا مقاسمه رو گرفتن از اونها، اون موقعی که میریم میخریم. منها یعنی من الجائر. خب من خرید و فروش رو مثال زدم، غیر خرید و فروش هم همینطور، یا به هبتن، هبه میدستن، شرائن، یا استکتائن. استکتا یعنی مقاطعه میکنه. مقاطعه اصطلاحی است در کتابهای تاریخی خیلی میبینید، مثلا این زمین رو از اون اراضی خراجی قطعه میکنه، تقطیع میکنه، در اختیار شما قرار میده، میگه اینجا در اختیار شما، هر سال این مقدار به من بده، مثل خراج تعیین میکنه. در استکتا خراج تعیین میکنه و به شما میده. آیا شما شیعه میتونید از سلطان جائر بگیرید؟ میگه بله، استکتا اون رو میتونید قبول کنید. و غیرها مما یک تضیح حکمه شرعن، اون چیزایی که اقتضا میکند اون چیزا حکم جائر رو شرعن، یعنی در قوانین خلافتی باید حکم جائر باشه، هر چیزی که حکم جائر اقتضا میکنه باید باشه، ائمه ما امضا کردن، گفتن شما انگار با من معامله میکنید، نگران نباشید. روشنه؟ خب آقا، در دوران غیبت یک نکته دیگری هم داریم. نایب امام اگر قدرت داشته باشه و بتونه اینها رو رد گفت کنه و ضرری متوجه او نباشه، این امور دست اوست. این یه شاخه‌ای از ولایت فقیه. رد گفت که اراضی چی؟ خراجیه. و ما یمکن استقلال و نایب امام، ببینید چجور با یأس صحبت میکنه شهید ثانی، اونی که ممکنه به خیال خیلی ها نمیومد که میشه یک روزی میشه قدرت پیدا کرد. میگه و ما یمکن استقلال و نائب الامام، اون مقداری که ممکنه نائب الامام مستقل باشه، یعنی مستقلن اعمال کنه. اینجا اون قبلی ها مستقلن نبود که از حاکم زائر میگرفتی. میگه اگر نائب الامام بتونه استقلال مستقلن این کارا رو بکنه، نائب الامام چیه؟ و هو حاکم الشر، مجتهد دام شرایط. این میتونه فامره الی، امر این اون مقدار دست اوست. یعنی اونجا دیگه نباید بری پیش حاکم زائر، چه این مستقل دیگه. یک مثلا منطقه هست، در اون منطقه خلیفه قدرت نداره، اون منطقه منطقه است محفوظ شده برای نائب الامام، دیگه در اونجا بری با خلیفه امضا کنی و مقاطعه بگیری، نه. اینجا فامره الی، امر این ما یمکن دست این نائب الامام. یصرف او فی مسائل المسلمین، این ما یمکن استقلال رو در مصالح المسلمین مصرف میکنه. چل اصل، مثل امام. چل اصل اینجا یعنی مثل امام، این نایبه، نایب مثل اصل. اصل چیه؟ به زمین نمیخوره اصل، چون همون زمین رو میخواد. چل اصل یعنی چل امام. خب یکی از خصوصیات اراضی مفتوح و ننوه مشهور فقها ها این اصل، نمیشه فروخت، نمیشه هدیه داد، نمیشه وقف کرد، نمیشه غیر از این نقل به دیگری داد. اراضی مفتوح و ننوه ثابت به عنوان اراضی مفتوح و ننوه تا قیامت باید بمونه و میشه تقبیل کرد، اجاره داد. خود زمین رو نمیشه کاری کرد. ولا یجوز بیعها، بیع این اراضی جایز نیست. بیع الارض المفتوح عن وطن، البته اون کدوم بیع ارض مفتوح عن وطن؟ اونی که المحیات حال الفت، اون زمین هایی که حال الفت آباده، چون لنها للمسلمین قاطبتن، چون این اراضی برای همه مسلمان هاست. قاطبتن یعنی همه شون. منظور از همه شون یعنی چه؟ موجودین؟ میگه نه، من وجد من هم ذالک الیوم، هر مسلمانی که الان موجوده در این در اون روز، و من یتجدد، و هر مسلمانی که بعدا موجود میشه تا روز قیامت. این اراضی المسلمین، اراضی مفتوح و مال همه مسلمان هاست الی یوم القیامه. خب این مال اونهاست یعنی چه؟ یعنی به ملکیت اونهاست. میگه نه، قبلا مال اونها رو معنا کردیم، یعنی در مصلحت اونها مصرف میشه در آمدش، لا به معنا ملک رقبه. مال اونهاست به معنای مالکیت عین نیست، رقبه اینجا معنا عین، عین زمین مال اونها نیست، بل بالمعنى سابق، اون معنای سابقا معنا کردیم للمسلمین یعنی چه، و هو صرف حاصل ها فی مصالح. للمسلمین معناش اینه، حاصل این اراضی رو، درآمد محصول این اراضی رو در کجا مصرف میکنن؟ در مصالح مسلمین. خب پس لا یجوز بیعها، فروشش جایز نیست، ولا هبتها، هبه هدیه دادن این اراضی جایز نیست، ولا وقفها، وقف این اراضی جایز نیست، ولا نقلها، نقل کنیم. بی هم یه نوع نقله ها، هبه هم یه نوع نقله. این ذکر عام بعد الخاصه، یعنی هر نقلی چه به صورت هبه و بی باشه چه غیر اینها جایز نیست. به وجه من الوجوه المملکه، به هر وجهی از اون وجوهی که تملیک آور باشه، نقل تملیکی ممکن نیست. به هر وجهی از وجوهی که مملکه باشه، تملیک آور باشه. لما ذکرناه من العله، به خاطر اون مطلبی که از علت ذکر کردیم، چون للمسلمینه، به خاطر للمسلمین بودن نمیشه این گونه انجام داد. خب بعضیا اومدن گفتن نه، میشه این یه کاری کرد. یه فردی، دقت کنید، من این زمین ارض مفتوحن و رو به شخص، به باغ رو به شخصی دادم. من به عنوان من گفتم نه، یا نه حاکم داده، این اراضی مفتوحانن و داده شده به این فرد. این فردم اومده در اون باغ یه ساختمان درست کرد. قبلا در کتاب المتاجر خونده اید یه گیلهی هست، مصنفم از اون گیله هاست، شهید اولم از اون گیله هاست. اینا گفته اینو میشه فروخت، اما نز اینشو، به خاطر آثاری که تصرف کننده ایجاد کرده، به خاطر اون آثار میشه فروخت به دیگری. مثل اموال وقفی، الان این سندهای موقوفی رو در قم میفروشن. چجور؟ به خاطر اون ساختمانی که ساخته شده، ساختمان ساخته شده رو به خاطر او خود ایدو میفروشن، خود این خونه رو میفروشن، منزل رو میفروشن. اما دقت کنید، منزل رو میفروشن به خاطر اون آثار تصرف کننده. فرقش با سایر فروش ها چیه؟ فرقش این است اگر یه روز زلزله بیاد تمام اون آثار از بین بره، دیگه این هیچ حقی نداره اون متصرف. من یک مثال زنده بزنم، بعضی از آپارتمان ها زمینش فروخته نمیشه، فقط اعیانش فروخته میشه. الان بعضی آپارتمان ها هستن که شخصی زمین خریدن، آپارتمان میسازن، به افراد که تحویل میدن همراه با زمین تحویل میدن. یعنی شخص مثلا 20 تا آپارتمان ساخته شده در این 1000 متر، هر 20 نفر 20 شخص در این زمین هم به شکل مشاچیان شریکن، مالک زمین هم هستن، غیر از اون چه مالک آپارتمانن. اگر یه روزی این آپارتمان کلن از بین بره، با زمین یکسان بشه، اینا ملک دارن. ملک شد چیه؟ این زمین. اما این آپارتمان هایی که چیز ساخته، نوعا این مسکن مهر ساخته، اونها زمین رو به ملک طرف نمیدن. زمین ملک طرف نیست. فقط چی ملک طرفه؟ اون اعیان. یعنی یه روزی اگر یک مثلا خدا نکنه زلزله بیاد، کل آپارتمان از بین بره، زنجی بشه، یه موشک بخوره، کل آپارتمان از بین بره. اینا هیچ زمین دیگه ملکی ندارن، ملکشون همان بود، اونم از بین رفت. این ایشون میگه اراضی مفتوحان و انوهم شبیه اینه، میشه فخرید و فروش شد به اعتبار آثار تصرف کننده. اما اگر یه روز این آثار تصرف کننده کلن از بین رفت، بر میگرده به حالت قبلی، یعنی میشه اراضی مفتوحان انوطن خالص دیگه. این هیچ اولویتی نداره این فرد تصرف کننده. خب بله، وقیل و القائل بهی جماعت من المتأخرین، قائل به این قول عده‌ای از متأخرین، فقهای متأخرن، و من هم المصنف. متأخر میدونید اصطلاح چیه؟ بعد علامه حلی و محقق حلی رو میگن متأخرین، قبل علامه حلی و محقق حلی رو میگن متقدمین. مثلا شیخ طوسی و شیخ صدوق و ابن بابوی و شیخ مفید و اینها سلار و اینا متقدمینن، اما محقق هلی، علامه هلی، ابن ادریس هلی و شهید اول، شهید ثانی، محقق اردبیلی، محقق ثانی، همه اینها از متأخرینن. از محقق ثانی به بعد میگن متأخر المتأخری. خب گیله و قد تقدم فی کتاب البی، در کتاب بی یعنی کتاب باب متاجر، کتاب متاجر، قد تقدم اختیار او له، چه مصنف این گیله رو اختیار کرده، اینجا به شکل گیله میگه، در کتاب احیای موات به شکل گیله میگه، ولی همین گل رو در کتاب متاجر خودش اختیار کرده مصنف. اینجا نقد ادبی ها، میخواد بگه چه های شهید اول چرا دوتا حرف میزنی، در کتاب البیع و متاجر اینو خودت انتخاب کردی، اینجا میگی و قیل انه یجوز جمیع ما ذکر، تمام اینها که ذکر کردیم جایزه، من البیع و الوقف و غیری، همه اینها رو میشه انجام داد طبعا لآثار المتصرف، به تبع اون آثاری که تصرف کنند انجام داده. اون آثار چیه؟ من یک شو مثال زدم دیگه، به بناین ساختمان ساخته و غرسن درخت کاشته، 100 تا درخت کاشته در این زمین، خب به اعتبار اون 100 تا درخت دیگه اون متصرفه میتونه بفروشه این زمین رو، زمین رو میفروشه ها، به اعتبار اون درخت رو نمیفروشه، زمین رو میفروشه. خب و یستمر رو، خب ثمرش چیه؟ این چه فرقی با اون ملکیت های معمولی داره؟ میگه این ملکیتش مادامه است. و یستمر رو الحکم، منظور از حکم یعنی حکم به جواز نقل، به جواز البی، این حکم استمرار پیدا میکنه، مادام شیء من الاثر باقیان، مادامی چی شیء از اون اثرات این فرد باقیه. فاذا زال، اگر اون اثر از بین رفت، ساختمانی ساخته بود از بین رفت، 100 تا درخت کاشته بود خشک شد همش، رجعت الارض الى حکم الاول، زمین به حکم اولش برمیگرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.